بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار، دانشجویان مکرم. تشکر می‌کنم از نوشته و مقاله‌ای که دوست عزیزمون نوشتن، هم تشکر از اینکه ما رو دست انداختن و هم اظهار محبتش. امیدوارم انشاءالله صاحبان این جور نگاه و نقد و قلم و فکر و اینا هم بیشتر باشن، هم ادامه بدن. یعنی مقالات، نگاه های ترکیب طنز و انتقاد اجتماعی و پیشنهاد و امر به معروف و نهی از منکر، نه چیزهای بسیار ضروری، یعنی واقعا نیازهای ضروری ماست، به خصوص دانشجویانی که با مفاهیم قرآنی هم آشنا هستن. من به ذهنم آمد، حالا البته اگزیستانسیالیسم و چیزا نمیخوام بگم، میخوام از قرآن بگم، چون دانشگاه علوم قرآنی است. از طرفی عنوانی هم که دوستان فرمودن بحث تمدن سازی و تمدن قرآنی و اینهاست، من یه بحثی رو که شهید مطهری از قبل انقلاب امثال ایشون متفکران اسلامی تر کردن در باب همین تمدن سازی قرآنی بر محوریت عقلانیت اسلامی یا تعریف عقلانیت در قرآن که هم شامل عقل نظری است هم عقل عملی، یه بحثی رو خدمتتون عرض بکنم و اگر فرصت شد از مفاهیم کلی وارد مصادیقش هم بشیم. یعنی به عنوان نمونه تو حوزه تمدن سازی، عقلانیتی که اسلام از اون سخن میگه در مثلا اقتصاد، توسعه و پیشرفت با ملاکات قرآنی چه روی کردیست. حالا من سعی میکنم توی فرصت به بعضی از این نکات اشاره بکنم و بعضی از نکاتی که با همی دغدغه حتی پیش از انقلاب پیگیری میکرد. حالا ما بحث از جا شروع میکنیم، از تعریف عقلانیت قرآنی و بعد میریم سراغ مصداق مثلا اقتصادی و اقتصادی این عقلانیت در حوزه تمدن سازی. ارزش عقل و عقلانیت در قرآن اساسا به چه میزانه؟ شما میدونید ادیان و مختلف معنویت ها عرفان‌هاش به عرفان‌های مختلف در شرق و غرب عالم هستن که اساساً به صراحت گاهی اصلا عقلانیت رو و عقل رو از عرصه ایمان دینی و معنویت و اینا حذف میکنن، یعنی تصریح میکنن که اخلاق و معنویت ربطی به عقل نداره و عقل مال همین کارهای جزئی زندگی و مسائل عقل معاش و این حرفاست مثلا فقط. و توی حوزه معارف اساسی، نسبت انسان و خدا، تعریف انسان، تعریف خدا، هستی، مرگ، زندگی، حق، تکلیف، اینا جای عقل و استدلال و بحث و اینا نیست. اینا باید ببینیم که به ما کلن چی گفتن. شاید تنها دینی که و تنها کتاب مقدس دینی که در شرق و غرب عالم، حالا اینو برید ببینن دوستان، مثلا کتاب مقدس رو، تورات و انجیل فعلی رو ببینن، اوپانیشاد ها و نمیدونم این متون عرفانی معنوی آیین های شرقی رو، کنفوسیوس، بودا، نمیدونم شینتو، هندویزم، اینا رو برن ببینن و مقایسه کنن با قرآن. از این جهت هیچ کتاب مقدس هیچ دینی عقل رو حجتش دینی معرفی نکرده. دعوت صریح به عقلانیت و تعقل نکرده. خطاب به انسان این همه وارد استدلال و احتجاج نشده. استدلال و احتجاج یعنی کافیه بگه که آقا چنین است و چنان نیست، اما اینا فراتر از این بیاد هی استدلال بکنه، از فلسفه احکام حرف بزنه، جهل و عدم عقلانیت رو پلیدی و رجس به نام احتجاج کنه، یعنی بگه که آقا بیارید مثلا بیاد نقص کنید، بیاد تناقض در قرآن، بیاد تناقض پیدا کنید، یعنی خودش هی تحریک کنه مخالفینشو که بیاد تناقض پیدا کنید در قرآن، بیاد مثل قرآن بیارید، بیاد یک جایی نشون بدید که ما خلاف گفتیم، یه جایی با عقلتون اثبات بکنید که اینا درست نیست. این تحدی، مبارز طلبی، دعوت به عقلانیت، روش عقلانی خطاب کردن با مخاطب، تجلیل از عقل، حمله به جهل، در هیچ کتاب مقدس هیچ دینی نیست اینقدر. اینو برید ببینید، تجربه کنید، شاید هم پیگیری کرده باشید. یه نکته فوق‌العاده مهمی است که قرآن اینقدر اطمینان به خود به عنوان آخرین کتاب الهی و تنها نسخه دست نخورده کلام الله، چون ادیان دیگه ادعا هم ندارن که کتاب مقدسشون عیناً کلمت الله هست. میدونین مسیحی ها یهودی ها همچی حرفی رو راجع به انجیل و تورات نمیگن، هندویزم بودیزم دیگران هیچ کدوم نمیگن. ما یک متنی داریم که کلماتش عیناً لفظ و معنا از طرف خداست، فقط مسلمان ها این ادعا رو دارن. اصلا من نمیگم راست و دروغ و درست و غلط، ادعاشو نداره کسی. وقتی چون این کتاب مقدسی با این ادعا بیاد مدام از عقل حرف بزنه و دعوت عقلانی کنه و به طرق مختلف این نشون بده که این عقل خودش حجت الهی است و کمک انبیا است، اصلا ما به خاطر عقل که پیغمبر فرستادیم. چون بعضی استدلال درست عکس این قضیه میگن، میگن ما خودمون عقل داریم، احتیاج به پیغمبر نیست. قرآن عکسش میگه، میگه اتفاقا چون عقل دارید احتیاج به پیغمبر هست، چون برای موجودات بی عقل پیغمبر نمیفرستن، برای دیوانگان پیامی نمیفرستن، برای عقلا پیام میفرستن. دوم که به این عقل شما اعتماد داره خداوند و او رو حجت میدانه و لذا با شما استدلال میکنه و حرف میزنه. اگه عقل نداشتی یا عقل تو قرآن خداوند عقل قبول نداشت، نه استدلال میکرد، نه افلا تعقلون میگفت، نه تو روایت حدیث قدسی پیامبر نقل میکنه از خداوند که خداوند به عقل فرمود که چی؟ بکه اثیب و بکه اعاقب، من اگه ثواب و عقاب میدم به خاطر توست، اگه عقل نبود ثواب و عقاب و بهشت و جهنم نبود. اینا همه یعنی چی؟ یعنی قرآن عقل را به رسمیت شناخته، عقل رو مخاطب اصلی دونسته، عقل رو مسئول میدونه، عقل رو حجت الهی میدونه، تشخیص عقل رو معتبر میدونه، عقل را قادر به فهم و درک و انتخاب میدونه. اصلا به همین دلیل دین میاد، پیغمبر ها میاد، وحی نمیاد جای عقل رو بگیره. وحی و عقل هر دو الهی هن، وحی میاد با اعتماد به عقل و کار کرده عقل با بشر خطاب میکنه و راه رو بیراه رو نشون میده، چون رو به دو چیز تکیه داره، یکی آزادی یکی آگاهی. آگاهی و آزادی، آگاهی عقل عقلانیت بشره، آزادی اراده بشره، امکان و حق انتخاب. اتفاقا چون آزادی و آگاهی مفاهیم و مبانی قرآنی هستند، انبیاء میان و خداوند در قرآن مکرر رو آگاهی و آزادی انسان انگشت می‌گذاره. هر جا که می‌فرماد که شما یا شاکرید یا کفور، اما شاکرن و اما مثلا کفورا، این اماها یعنی احترام به چی؟ حق انتخاب، آزادی. بعضی از شما شکر میکنن، شاکرن، بعضی هاتون چی؟ و من یک، بعضی ها کفران میکنن. این یعنی آزادی انتخاب. هر جای میگه افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتذکرون، یعنی احترام به آگاهی بشر. یعنی قرآن داره به بشر خطاب میکنه، ما رو آگاهی و آزادی شما حساب کردیم، سرمایه گذاری کردیم. انبیا به این خاطر که انسان قدرت تشخیص داره، میتونه مصلحت خودش رو تشخیص بده و حق انتخاب داره، قرآن نازل شده. اگه امکان تشخیص نبود قرآن نمیومد، قرآن برای دیوار نازل نمیشه. اگر انسان مختار نبود، مجبور بود، آزادی نداشت، حق انتخاب نداشت، بازم قرآن نمیومد. چون برای موجودی که مجبور به یه مسیر رو بره، شما چه باهاش حرف بزنی چه باهاش حرف نزنی، همون مسیر مجبور رو بره دیگه. پس اصلا نزول وحی و قرآن به خاطر آزادی، عنصر آزادی و عنصر آگاهی است. این آگاهی حالا که بحث عقلی و عقلانی است، خود قرآن به عقل چجور نگاه میکنه؟ قرآن کریم با دو حقیقت در انسان خطاب میکنه، یکی با عقل بشره و یکی با قلب بشر. یعنی در هر دو مورد ما آیاتی در قرآن داریم. قلب یا دل مراد فقط احساسات نیست. این فؤاد که قرآن میگه، فؤاد یا قلب در قرآن ذکر میشه به معنی این سنوبری شکل توی این که نیست که، ممکنه البته بخشی از کارکردهای روح بشر با این قلبم ارتباط داشته باشه. یعنی آدم وقتی میترسه خجالت میکشه، عصبانی میشه، عاشق میشه، متنفر میشه، یه احساسی گرمایی یا یخکردگی تو این ناحیه ممکنه بکنه. یا وقتی به یک مسئله‌ای داره میاندیشه و متمرکز میشه، دستش میذاره اینجاش، یعنی یه ارتباطی ممکنه بین این سلولای مغزی با اندیشه باشه. اما اصل آگاهی و آزادی، اصل تفکر، انتخاب، عشق، اراده، نفرت، اینا جاش تو جسم نیست. همه اینا مربوط به هم عقل هم قلب، هر دو مربوط به اون روح انسان و حقیقت انسانه، همونی که هر کسی به خودش میگه من، اون منم، میگه احساسات من، دست و پای من، عمل من، دیروز من، فردای من، اون من. اون من مخاطب اصلی خداونده، اون من مرکز آگاهی است، اون من مرکز آزادی است، اون من مخاطب خداونده. اون من یه فطریاتی داره و یه قلمروی از منیت‌های منه که قابل تغییره، قابل افساد یا قابل اصلاحه، و آگاهی و آزادی تکلیف اون رو معلوم میکنه. خداوند در قرآن به اون من خطاب میکنه، هم از بعد عقلانی و استدلالی، هم از بعد قلبی و احساسات فطری، روحیات فطری که انسان داره، که هممون داریم اونا رو. فطرت جسم نیست. به فطرت جسم معمولا میگن غریزه، به غریزه روح میگن فطرت. فطرت بیشتر یک امر روحانی است. به عادات جسمانی، طبیعت جسم معمولا میگن غریزه، نمیگن فطرت. ولی اگه بگم غلط نیست، ولی فطرت معمولا که میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها، که خداوند بشریت را بر اساس فطرت الهی، فطرت الله خلق کرد، یعنی خمیره وجودی هر انسانی الهی است، حتی کفار. ولذا میفرماد حتی کفار هم وقتی توی شرایط گیر میکنند، مثل تو اقیانوس کشتیش در هم میشکنه، حتی اونا هم خدا رو با تمام وجود قبول دارن و صدا میزنن، ولو به زبان نگن، که تا خیلی هاشون به زبان هم میگن اونجا. ولی فرمود وقتی باز به ساحل میرسین، باز یادتون میره، یادتون هم نمیره، خودتون میزنین به اورا. این سندیت قرآن، عقل در قرآن، که این عقل یک موجود الهی است و تکلیف آوره، و پیامبر فرمودن در قیامت خداوند افراد رو به حسب عقلشون مجازات میکنه یا پاداش میکنه. هر کس هر چقدر عقل داره به همون اندازه مسئوله. مخاطب خداوند در بهشت و جهنم، در قیامت برای بهشت و جهنم، میزان عقله. منطقه این عقل فقط عقل حصولی و استدلالی نیست که شما بگید مثلا فیلسوف و متکلم و دانشمندان و اینا، نه، این عقل اتفاقا گاهی در آدمای تحصیل کرده مدرکدار اتفاقا خیلی ضعیفه. ممکنه در افرادی که تحصیلات ندارن این عقل خیلی قوی وجود داشته باشه. عقل به معنی این مدرکای تحصیلی نیست، محفوظات نیست، نه محفوظات فقهی و علوم قرآنی، نه محفوظات پزشکی و مهندسی اینا. اونا اون محفوظات کارکرد دنیوی دارن، تو همین دنیا به درد ما میخورن. تو مسیر رشد الهی نه علوم قرآنی، نه مهندسی و پزشکی، نه فقه و اصول، اینا هیچ کدوم نمیمونن اصلا با ما. شما میدونید ما به معنی که بمیریم، اینا تو همین سلولای مغزی ما همینجا میمونن. اصلا وقتی مریض میشی، مریض شدید میشی، یا عالمه از همینا یادت میره، میری امتحان میدی 20 میگیری، ولی مریض شدید میشی، تب و لرز و فلان و درد و بیمارستان و به حال بیوشینی، مرتبه هیچی از اینا یادت نیست، در حالی که ممکنه 30 سال اینا رو تدریس کرده باشی. آیه و روایت هم همینجوره، تو ذهن اونا که تو ذهن میپره، اونا که جزء وجود آدم میشه نمیپره، که تو لحظات مرگ و بعد از مرگ با آدم میمونه. اونایی که بهش یقین کردیم، بهش عمل کردیم، شده جزء حقیقت ما، اونا میمونه، ولا نمیمونه. یه وقتی آدم میاد اولین باری که تو جبهه مجروح شدم عملیات خیبر، خب ما اون زمان آیه و حدیث اینا بلد بودیم، ترکش که خوردیم و دو سه تا افتادم و دیدم دور و برم چند تا شهید و مجروح و دود و آتش و فلان و اینا، شرق دجله بود، افتادم زمین، هر چی فکر میکردم یک آیه قرآن یادم نمیاد. حالا ما این همه آیه خوندیم، حدیث بخوندیم، بلد بودیم، هر چی فکر کردم آیه قرآن الان به یک آیه کلام خدا بخونم یک آرامشی داریم شهید میشیم و از این حرف و اینا، هیچ چی یادم نمیاد. یک صلوات یادم اومد، و این خیلی درس عبرت عجیبی بود برای من که آقا تمام آیه و حدیث و علوم قرآنی و فنون قرائت و قرآن و اینا همه بازیه تا یه حدی. اینا هر کسی یک چیزایی داره دیگه، هر کسی محفوظاتی، یه مغازه‌ای، یک تخصصی، یه الفاظی. ما هم طلبه ایم آیه و حدیث حفظ کردیم، ولی تا یقین نکنی به اینا تو اون شرایط پیش نمیاد. ببین ما آدم داشتیم مجروح شده بود، موج انفجار وقت میگیره افراد رو مجروح میشن دیگه، کم کم باطنش آدم میرزه بیرون. آدم داشتیم در لحظه داشت شهید میشد، شکمش پاره، این رود و دوها ریخته بود بیرون، الله الله میگفت تا شهید شد. آدم داشتیم مجروح شده بود، موجه شده بود، حواسش نبود، آورده بودنش عقب، اینا این ترانه های خراب زمان شعر میخوند، چی عاشقتم ابروات میدم چشمات چجوری و فلان و میخوند خیلی هم قشنگ تو بیمارستان. که بعد این بچه ها میگفتن ای آقای چیزی نگاه داره چیزا میخونه اینا، گفتم خب حالا اتفاقا این ارزشش به همیه که این قبل انقلاب برمیز کجا بوده و چکار میگردن، آمده اینجا، آمده جلو شهید بشه. ولی این حالت که آدم وقت قرآن میفرماد که وقتی که جون میرسه اینجا دیگه تمام این ادا تموم میشه، ادا اصولا دیگه نه به ریش کار دارن، نه به انگشتر عقیق، آیت الله، دکتر، مهندس، برادر، حاج آقا، حاج خانم، اینا همه میره کنار، مگر اونایی که صادقانه و با یقین صورت گرفته و جزء وجود آدم شده. دیدیم بچه 15-16 ساله که داشت شهید میشد تا آخر الله الله میگفت. داشتیم یکی از برادرای ما فرمانده گردان بود، ترکش خورده، آوردنش جراحی کنن ترکش دایرن، گفت منو بیهوش نکنین، و تو همون حالت ترکش ها از تنش در می آوردن، یک داد نزد. اینا شخصیت هایی که چجوری شکل می گیره. خب مخاطب که میگن عقل، مراد محفوظات نیست، مراد درک حقیقیه. این درک هم با عقل ابعادش، هم با فؤاد و قلب. و این مهمه که قرآن کریم مثلا عقلانیت، حالا این عقلانیت تمدن سازی، اول از عقلانیت به مفهوم رابطه انسان با خودش، با هستی، با خدا شروع میشه و قرآن از این عقلانیت شروع میکنه تا میرسه به عقلانیت ابزاری و عقل معاش و عقل اقتصاد و عقل پیشرفت توسعه و عقل مدیریت و اینا، که اونجاها بحث مدیریت نمیدونم جهادی و این حرفا هم مطرح میشه. اولا یه دسته از آیات قرآن که صریح تعبیری از این قبیل به کار میبرن که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اینجور آیات خیلی آیات تکان دهنده ایه، خیلی مهمه. آیه 22 سوره انفال میفرماد بدترین جنبندگان، نمیگه آدم ها، میگه تو کل هر چی که میجنبه تو عالم بین اونا بگرد، بدترین جنبندگان موجودات زنده کیه؟ آدم هایی، انسان هایی هن که کر و کور و لال، نه کر و کور و لاله جسمی که او که بدی خوبی نداره، که کر و کرولال یعنی روحشون کره، عقلش کره، عقل و شخصیتش کوره، چشم داره نمیبینه حقایق، گوش داره صدای حق رو نمیشنوه و حرف حق رو میدونه ولی به زبان نمیاره، نمیگه، سکوت میکنه. قرآن میفرماد بدترین موجودات و جانوران یه همچه آدم هایی هن. بد که چی؟ الذین لا یعقلون، عقل دارن به کار نمیبرن، همونجور که گرفتن آکبند تحویل میدن بعدن سالم، میگن آقا ببینید امانت الهی رو ما هیچ تصرفی درش نکردیم، همونجور 0 کیلومتر عقل دادی ما هم 0 کیلومتر تحویلت میدیم. خب اینا که 0 کیلومتر عقل رو تو همون بسته‌بندی اولیش نگر میدارن دوباره تحویل میدن میرن از این عالم، قرآن میفهمد اینا بدترین جانورانن توی عالم، بلکه از عقل نه در امر معاش نه در امر مواد استفاده نکردن، تعطیل تارنکه بود بس. یه سری آیات در قرآن با عقل اینجوری لازم به عقل صحبت واسه اینو ملاک شرافت و ارزش میدونه، نه که عقل رقیب دین است. تا توی مذاهب دیگه عقل میگن آقا یا عقلانی حرف بزن یا دینی، دعوای عقل و دین و عقل و ایمان دارن. این اصلا میگه دین و ایمان قرآنی مبناش عقل، اگه از عقل استفاده نکنی منفورترین موجودات عالم تو همه جنبنده ها از اون طرف اولی تو همه جنبنده ها نه فقط آدم ها. یا این تعبیر که قرآن کریم خطاب میکنه به مخالفان تفکر الهی توحیدی و از اونها برهان میخواد، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، یعنی صداقت رو با برهان، قرآن صداقت رو با برهان گره میزنه، میگه هر کس هر ادعایی داره در صورتی صادق است که برهان بیاورد. میگه قرآن خطاب بکنه به تمام مخالفینش، چه در مورد توحید، معاد، عدل، اخلاق، عقاید، اعمال، احکام، در مورد تمام آنچه که در قرآنه، به مخالفین خودش میگه صادقید، ما شما برهان میخواییم، ما نمیگیم شما حرف نزنید، ما میگیم حرف بزنید، حرف بزنید، برهان بیارید. این برهان طلبی و دلیل طلبی، استدلال خواهی از مخالف، باز تو سیاق یه سری از آیات قرآنه که نگاه قرآنی به مقوله عقل و عقلانیت و استدلال و ایناست، که نه ای که ایمان با عقل تضاد نداره تو فرهنگ قرآنی برخلاف ادیان و معنویت های دیگه، بلکه بیگانه هم نیست، و نه تنها بیگانه نیست بلکه تا به کارش نندازی نمیتونی حقیقتا ایمان بیاری به خدا و آخرت، رجس پلیدیست. یک سنخ دیگه از آیات قرآن که باز نشون میده عقل حجت الهیست، حرمت الهی داره، آیات بسیاری در قرآن است که به نظام علی و معلولی اشاره میکنه تو عالم، یعنی میفرماد فلان چیز ببینید از این به علتش پی ببر، فلانی فلان چیز علت فلان میشه، مثلا قوانین تاریخی رو، سنت الهی رو در تاریخ، در طبیعت، در جامعه، در مورد فرد، ها اینا رو میگه، و این سنت الهی همین قوانین علی مادی و فرامادی است که توی عالم حاکمه، اینا رو قرآن میگه اینا سنت الهی هست. سنت الهی از قوانین فیزیک و شیمی و ریاضیات و پزشکی شروع میشه، اینکه آب در 100 درجه تو زمین تو این شرایط میجوشه، این سنت الهی است. اینکه در یک شرایط دیگه یه اتفاق دیگه میفته، اونم یک سنت دیگر الهی است. اینه که اعجاز میاد علل مادی رو دور میزن، دور نمیزنه، علت قوی تری وارد میشه، معلول خودشو میشه، او هم یک سنت الهیست. این که قرآن میفرماد تمام قوانین مادی تجربی و قوانین فرامادی و حتی معجزات، همه اینا نظام علی هن، و این نظام علی سبب اسباب و مسببات، مسبب داره خداوند، مسبب الاسبابه، و پشت همه این علت و معلول ها، علیت ها خداونده و اراده خداست. چه اونایی که تو فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اینا تعقیب میکنید، نجوم و پزشکی و مهندسی که قوانین علمی بهش میگن، چه اونایی که تو حوزه تربیت و اخلاق و سقوط و صعود آدم ها و حوزه های انسانی برخورد میشه، که در جامعه یا فرد انسان وقتی اتفاق الف بیفته اتفاق ب خواهد افتاد بعد، اگر الف پس آنگاه به، اینا هم سنت الهیه. وقتی معجزه هم میشه یعنی قوانین مادی قفل میشن، قوانین قوی تر فرامادی عمل میکنن، اونم سنت الهیست. خب این که در قرآن کریم به اشکال مختلف رابطه علی و معلولی بین واقعیت های انسانی، طبیعی، فراطبیعی اینا مدام ذکر میشه، توجه به اصل علیت هم باز یک روی کرده دیگریست در آیات متعددی از قرآن، که باز نشون میده خداوند اعتماد کرده به چی؟ به عقل. عقله که علیتو میفهمه. اگر ما و شما عقل نداشتیم یا عقل داشتیم، این عقل تهدیدی بود علیه ایمان دینی، یا فرصت نبود، تهدید بود، یا این عقل نمیتونست اصلا قضاوت کنه. خداوند برای چی این قوانین علی رو تو عالم هی تو قرآن مثال میزنه؟ همین که قرآن کریم در موارد مختلف به نظام علی و معلولی اشاره میکنه معنیش اینه که عقل رو اصیل میدونه و معتبر میدونه، چون عقله که این علت و معلولا رو میفهمه، چه در حوزه امور طبیعی چه فراطبیعی و ماورا طبیعی. مثلا قرآن میفرماد در عالم سیر کنید و اعتبار بجوید، ای اول الابصار، یا فرض بفرمایید صاحبان قلب، صاحبان فؤاد، صاحبان لب، اول الالباب، لب هم همین به مفهوم درک عمیق قضیه است. چرا؟ لا یتفقهون، تفقه یعنی درک عمیق نه درک سطحی. خب تمام اینایی که هی داره خطاب میکنه به لب و عقل و فهم و فقه و تذکر و یاداوری و اینا، همش دعوت به آگاهی است، همش یعنی برجسته کردن نقش عقل. یا میگه برید تو تاریخ تعمق کنید، اینا قرآن میفرماد تاریخ رو برید بخونید، اتفاقاتی که در اقوام پیشین افتاد، تمدن‌های پیشین افتاد، عبرت بگیرید. چی عبرت میگیره جز عقل؟ اگه عقل نداشته باشه کسی عبرت میگیره؟ یک دیوانه یک حادثه رو هزار بار تکرار میکنه، کسی که عقل نداره هزار بار تکرار میکنه، عبرت نمیگیره. اصلا هر جا که میگن که فاعتبرو یعنی فاعقلو، چون بدون تعقل اعتبار عبرت گیری اصلا معنی نداره. خب پس تو تمدن سازی قرآنی توجه داشته باشیم به نقش عقل تو ابعاد و لایه‌های مختلفش. کی شما اعتبار میجویید، کی عبرت میگیرید؟ وقتی که یه نظام واحدی ثابتی و قوانینی برای عالم حاکم باشه، رابطه منطقی بین اینا باشه و این مصادیقش تکرار بشه، اونجا عبرت گرفتن معنا داره. ولی اگه بگه آقا یه حادثه فقط یه بار اتفاق میفته دیگه تکرار نمیشه، و یا او یک بارم قانونی نداره اتفاقی شده، اصلا شما میتونی از چیزی عبرت بگیری؟ چون هر چیزی یه بار اتفاق میفته، من چجوری عبرت بگیرم؟ امکان عبرت گرفتن نیست. وقتی قرآن میفرماد که سیرو فی الارض، عرض ارز رو یعنی تمام زمین رو، همه ملت ها، تمدن ها، شرق، غرب، جنوب، شمال، همه جا رو برید ببینید، یاد بگیرید، اعتبار بگیرید، اعتبار از چیزهای مختلف. یا میفرماد که فی قصص، در قصص داستان هایی که از شما نقل میکنیم برای شما از امت های قبلی، تمدن های پیشین، برید از ما عبرت بگیرید. معنیش اینه که در عرض جغرافیا و طول تاریخ سنت های ثابت الهی وجود داره و اینا تکرار شدنی است، قاعده‌هاش قابل کشفه، قواعدش قابل کشفه. وقتی میفرماد که خدا شما رو بر آباد کردن زمین گماشت، استعمرکم فی الارض، خدا شما رو از خاک، از زمین آفرید و شما رو بر آباد کردن زمین گماشت، یعنی چی؟ یعنی این زمین یه قواعدی داره، آباد کردن زمین، عمارت الارض، پیشرفت مادی، توسعه، کشاورزی، صنعت، فلان، یه قوانینی داره. وقتی میگه استعمرکم فی الارض یعنی قوانین قابل شناخته و باید شناخته بشه و زمین رو آباد کنید، مشکلاتتون حل کنید، برید جلو، درسته یا نه؟ وقتی میگه که در دریاها و زمین و آسمانها رو ما سخرنا لکم السماوات والارض، ما قدرت تسخیر، قدرت تصرف انسان، این قدرت رو به انسان دادیم که زمین و آسمانها و دریاها رو بتونه تسخیر کنه، از اینا استفاده کنه، این یعنی عقل معاش، او یکی یعنی عقل تاریخی، او یکی یعنی عقل زمینشناسی و جهانشناسی، او عقل تجربی، او عقل توحیدی، افلا تعقلون. آیا مثلا میفهمد اگر این عالم دو تا دو خدا داشت یا خدایانی داشت چی؟ زمین و آسمان، لفسدتا، این داره استدلال میکنه، با عقل تو داره حرف میزنه که خدا رو تعریف کن. خدا یعنی آگاهی مطلق، علم مطلق، اراده مطلق، اصلا این نمیتونه بیش از یکی باشه. اگر بیش از یکی بود عالم نظام واحدی نمیتونست داشته باشه، عالم نظام فاسدی نمیتونست، واحدی از بین میرفت. پس این عقل یه جا عقل خداشناسیست، یک سطحش عقل توحیدیست، یه جا راجع به انسان سخن میگه، عقل انسانشناسیست، یه جا راجع به طبیعته، یه جا راجع به معجزاته، یکی راجع به زمین و آسمانهای، یه جا میفرماد که فنفذو، در آسمان ها نفوذ کنید. اصلا یعنی چی که خدا زمین و آسمان ها رو تسخیر کرده برای شما؟ یعنی چی میگه در زمین و دریا و اینا تصرف کنید؟ هر جا فساد توی خشکی و دریا میبینید مسئولش خدا نیست، مسئولش خودتونید. درسته یا نه؟ قرآن نار میگه دیگه سری، هر جا فساد میبینید، زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. اینا دستاورد بشر است. اید الناس به ما کسبت عید الناس یعنی دستاورد بشر است، اینا کار خدا نیست. خدای امکانو گذاشت فاسد کنی زمین و دریا و محیط زیست تو، هم فساد معنوی اخلاقی جوامع بشری رو فاسد کنی، هم فساد محیط زیستی. این قدرت هم گذاشت که اصلاح کنی. هر جا گند میبینید خودتون گند زدید، تقصیر خدا نگذارید. زمین و آسمان ها رو تسخیر کردیم، سخرنا لکم، یعنی اینا یه قوانینی بر زمین و آسمان حاکمه. این قوانین رو شما میتونید بشناسید، میتونید استفاده کنید، در مسیر درست استفاده کنید. کلو و اشربو، مصرف ضد دین نیست، مصرف حرام نیست، اما لا تصرفو، زیاده روی در مصرف، زیاده روی در مصرف که حد نشناختنه که نابود میکنه، هم محیط زیست و دنیاتون رو خراب میکنید، هم اخلاق خودتون خراب میشه. خب اینا همه پیامای قرآنی است، عقلانیت قرآن. ببین عقلانیت قرآن، عقلانیت اخلاقی، عقلانیت عقل معاش، عقل تجربی، گره زدن عقل تجربی و عقل به اصطلاح طبیعت شناس به عقل الهی. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، هم دعوت به نظر به ابل یعنی زمین آسمان. افلا ينظرون الى السماء الى الارض کیف سطحت الى السماء کیف رفعت. اولا دعوت به طبیعت شناسی، یعنی زمین آسمون همین شطور چی اینا رو درست بشناسید. یه قوانینی برای عالم طبیعت حاکمه، این قوانین رو بشناسید. اما تفاوتش با نگاه سکولار به طبیعت و طبیعت شناسی، علم طبیعت، چون بعدش میگه چی؟ ارتباطش میده به کیف خلقت. اگه فقط بگفت افلا ينظرون الى الابل، طبیعت شناسی مادی میشد. اما میگه همین شطور، از همین شطوری که شما عربا تو بیابون میبینی، از همین شطور شروع کن. لازم نیست میلیاردها سیاره دیگه که دستت نمیرسه، بهتره اونا، ولی از همین شطور شروع کن، خوب مطالعه کن، داری ببین چه جور موجودیه. اما فقط به مطالعه طبیعی اکتفا نکن، مطالعه طبیعی رو بکن، تجربی. اما این سوال هم از خودت بکن که کیف خلقت. اول این خلق شده، این به طور طبیعی همون یه مرتبه نیامده، خودش نیامده، خلق شده. و چگونه خلق شده؟ یعنی ارتباط علم تجربی با علم الهی. اصلا علم اسلامی کردن علوم که میگن، یک بعد مهمش همینه که نگی طبیعت این کار رو کرده، بگی خلقته، نه طبیعت، خلقت الهی است. قوانین مادی به علاوه قوانین فرامادی، هر دوش سنت الهی است. اجازه اکل و شرب، فرمان آگاهی، فنفذو، نفوذ کنید، برید تصرف کنید. سخرنا لکم، کشاورزی، صنعت، علوم دقیق، علوم میکروسکوپی تا علوم ماکروسکوپی، ریزترین تا دورترین و درشترین ابعاد، همه رو برو مطالعه کن. اما یادت نره کیف خلقت رو، یادت نره ای که اینها آیات الهی است، خودش نیامده. و اینجا متوقف نشو، عبور کن. اصلا عبرت یعنی چی؟ ریشش عبوره دیگه. عبرت بگیر یعنی اینو بشناس، اما اینجا ترمز نکن، عبور کن. پشت اینم ببین، پشت صحنه‌ش هم ببین، این قشر روییشو. اگه کسی قشر رویی رو ببینه عبرت نمیگیره، چون میگه آقا یه سری اتفاقات محسوسی افتاد. خب چرا افتاد؟ این دیگه عبور باید بکنی که بگی چرا افتاد این اتفاق، که بعدن بتونی اینا رو. این که نظام واحد قابل درکی و معقولی برای عالم حاکمه، به دلالت التزامی، معنیش اینه که نظام علی و معلولی رو هم در طبیعت، هم در مسائل انسانی و علوم انسانی، که در اقتصاد بگی آقا چه اتفاقی، علت چه اتفاقیه، تورم چرا پیش میاد و اگر بیاد چه آثاری داره، اتفاقا اینا هم سنت الهیه. اتفاقاتی که اگر تولید چی کم بشه، واردات اینجوری میشه، صادرات اینجوری میشه، این اثر میذاره بعد توی اخلاق عمومی جامعه اثر میذاره، چیکار میکنه چیکار میکنه. اینا هم قوانینه، به شرطی که قوانین رو اولا درست بشناسی، انسان رو فقط تفسیر مادی نکنی، هم لایه طبیعی انسان رو بشناسی، هم لایه نفخت و فیه من روحی، هر دوشو ببین، هم دنیاشو هم آخرتشو. فقط دنیا رو نه، اگه فقط دنیا و جسم و غرایز انسان رو بشناسی، این میشه علوم انسانی مادی. اگر هم بعد مادی انسان هم بعد فرامادی چی شناختی، این میشه علوم انسانی اسلامی، هر دوشو بشناسی. به این معنا اتفاقا شیمی و فیزیک هم اسلامی غیر اسلامی داره، به این معنا، چون اونجا هم شما یه وقت فقط قوانین مادی طبیعت رو میشناسی و بعد دیگه عبور نمیکنی، این کیف خلقت شو دیگه نمیگی، فقط همین چگونگی مادیشو میبینی، چرایی، علت، غایت، مبدا، معاد، اینا رو بهش میگم نیست، اینا علم نیست یا مهم نیست، ارتباط رو قطع میکنی با مبدا و معادش، اون میشه شیمی و فیزیک مادی. اما شیمی و فیزیک اگر بعد آیتی و الهیش هم دیدی، میشه هم بعد مادی رو ببین، هم این دوتایش رو هم میشه اسلامی. نه که حالا مثلا شیمی اسلامی ترکیب هیدروژن و اکسیژن آب نمیشه، مثلا آب غلو میشه، نه این نیست، اما اینکه درست تفسیر بشه، جامع دیده بشه. یا فرض کنید قرآن کریم چرا گاهی راجع به فلسفه بعضی از احکام با ما حرف میزنه؟ خب مثلا قرآن کافی بود بفرماد که کتب علیکم الصیام، بر شما روزه واجب شد، کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، روزه بر شما واجب شد. بعد بره که تو ذهن ما نیاد که آیا واقعا روزه تقویت اراده، غلبه روح بر جسم، گشنم میشه نخورم، تشنم میشه نخورم، یعنی روح انسان بر جسمش حاکم بشه، نه جسم بر روح، یعنی اراده من انسانی بشه. چون تا وقتی که ما هر وقت گشنمون میشه میخوریم که با حیوانات فرقی نداریم، حیوانات که روزه نمیگیرن، روزه بر حیوان واجب نمیشه. اگه حیوان دیدید گشنه یا نمیخوره، مریضه، باید ببریش دکتر، نباید بگی عجب حیوان با تقویه، چقدر اراده داره، گشنشه نمیخوره. اصلا حیوان، از حیوان چون این توقعی نیست، فقط انسانه که میتواند گرسنه باشه ولی آگاهانه آزادانه، غذا هم از هیچ کس نمیبینه ولی نخوره، تشنه باشه. اینا تمرین تقویت اراده و قدرت انسانه، غلبه روح بر جسمه. و کسی که روزه میگیره یعنی گشنشه و نمیخوره، این یاد میگیره که بعدم تو بازارم دزدی نکنه. نمیشه آدم بگه آقا من شکمم رو کنترل میکنم ولی تو بازار معامله میکنم، اونجا کلا برمیدارم. این اگه مؤمن باشه واقعا بفهمه چیکار میکنه، بعد یاد میگیره اگه رئیس شد تو عالم سیاست جای مدیری چیزی شد، اختلاس و رشوه میتونه بکنه ولی نخوره، یاد میگیره. ملتی که روزه داره بعد از تحریم و محاصره اقتصادی دیگه نمیترسه، چون میگه من شکمم مقدمه بر شرف، شکم مقدمه بر شرف نیست، شرف مقدمه بر شکم. حتی ممکنه ازش سوال کنن تو حاضر میشی با ذلت رفاه مادی داشته باشی ولی با عزت یک کمی مشکلات مادی داشته باشی؟ مؤمن میگه نه، من حاضرم مشکلات داشته باشم ولی با عزت. ولی کسی که روزه حقیقتا نمیتونه بگیره، این حتما اولی رو ترجیح میده، میگه آقا عزت و ذلت چیه؟ شکمت سیر باشه؟ اونا شعاره. وقتی اینو شما تو ابعاد، تو اشل بزرگتر گسترش بده، میاد او کسی که خیانت میکنه فکر میکنی چی میگه؟ مثلا دشمن آمده کشور شما خواهد بگیره، خیانت میکنه، جاسوسی میکنه، او چی میگه؟ خیالتون با خودش توجیه میکنه، میگه ببین آقا بله همه این حرفا درسته، اینا بالاخره انسان یه نیازهایی داره، یک ظرفیت محدودی داره فلان، در حالی که این توجیه رو سر روزه هم میشد کرد. یه کسی بود از بچه های روزه نمیگرفت، بهش گفتم چرا شما روزه نمیگیری؟ گفت آخه خیلی گرسنم میشه، خیلی گشنم میشه. این اصلا فکر میکرد که روزه، اینا که روزه میگیرن گشنشون نیست، این فکر کرد این گشنه میشه. گفتم آقا اصلا روزه یعنی همین گشنگی، تحمل گشنگی. طرف بگه آقا ما جهاد میام بشه که تیر نخوریم، ما میام جبه جبه، ما میام جهاد و اینا، ولی شما تضمین میکنی من تیر نخورم؟ او چه جور جهادیه که کسی برای تو تضمین کنه تو این هوا که میمونیه که تمرین اراده اصلا تمام عبادات و واجبات و محرمات و اینا چون میدونین حیوان واجب و حرام نداره که همه چی برای حیوان حلاله اباحه مباحه انسان واجب و حرام داره شریعت و نه نماز و روزه برای حیوانات میاد نه واجب و حرام برای اونا همه چی حلاله انسانه که مفهوم حرام براش معنا پیدا میکنه و او با تمرکز بر آزادی و آگاهی بدانی چرا و بخواهی میتونی خلافش عمل کنی و نکنی اگه کسی واقعا همین روزه رو درست بگیره وقت قدرتی درش به وجود میاد که دیگه کارهای بزرگ هم خیانت نمیکنه اصلا آدمی که حقیقتا روزه گیر باشه وقت ببین قرآن میفرماد کتب علیکم الصیام بر شما نوشته شد روزه بعد ممکن کسی بگه که حالا برای چی الان واقعا لازمه میفهمد بله این سنت الهی مال شما نیست قبل از شما هم در تمام تاریخ به اونایی که مؤمن بودن همینو گفتیم پیامبران قبلی هم همینو گفتن کما کتب علی الذین من قبلکم شما اولین امتی نیستید که روزه بر شما واجب شد بعد علت هم ذکر میکنه لعلکم تتقون هدف روزه اینه که شما قدرت روحی پیدا تقوا یعنی قدرت روحی تقوا وقایه یعنی سپر اون نگهبان تقوا وقایه از وقایه میاد وقیه تقوا یعنی قدرت روحی که من خودمو بتونم مدیریت کنم قدرت مدیریت خود این تقواست میگه روزه و این عبادات و واجب و حرام میاد برای که شما قوی بشی قدرت روحیت بیاد بالا قوی بشی حیوانات نمیتونن جلوی شکم و شهوتشون مقاومت کنن انسان تربیت نشده ماهات وقت که بی تقواییم ما هم مثل حیوانات نمیتونیم مقاومت کنیم تا گشنه میشیم و میبینیم هست میره میبینیم تو یک معامله سود داره با دروغ و کلاهبرداری اینا سود بیشتر میشه میکنی مثل حیوانی که گشنه میشه علف میخوره کار از خودش نمیپرسه این علفا حق اینه مال او بغلیه تو که دوبار علف خوردی چرا دوباره میخوری اصلا هیچ سوالا رو نمیکنه از خود حق حقوق دیگران حق الله حق سایر حیوانات اصلا این حرفا چیه گشنه باید بخوری دیگه یک لگد به این میزنه یک لگد به بغلی میزنه سرش میکنه تو توبره او شما نمیتونی حیوان بگی عجب حیوان بی تربیت بی اخلاقی سرش تو توبره خودش کرده با سرش تو توبره بغلی هم میکنه نه شما باید فقط مواظب باشی یکی پس کلش بزنی بره او بره او یکی دیگه هم بتونه سرش تو توبرش بکنه بخوره نمیتونه که اینا رو توبیخ اخلاقی کنی و کارت زرد نشون بدی و اینجوری که نیستش که او طبیعت شمله ما وقتی که تقوا نداریم ما این حیوانات عمل میکنیم تو بازاریم میگه که چیکار کنم سود بیشتر میگه مثلا دروغ میگم احتکار میکنم خیانت میکنم فلانی رو میبینم رشوه اختلاس اینا سودش بیشتره درست مثل حیوانات تو اقتصاد تو سیاست تو انتخابات دروغ میگم تهمت میزنم وعده علیکی میدم چیکار میکنم چیکار میکنم برای میاد شام میدم نهار میدم شناسنامه قلابی فلان از این کارا برای میاد این میشه حیوان سیاسی اتفاقا غربیان میگن موضوع اقتصاد حیوان سیاسی اقتصادیه در سیاست هم حیوان اصلا شروع میکنن تعریف حیوان سیاسی انسان حیوان سیاسی است انسان حیوان اقتصاد میگه حیوان سیاسی همینطوره حیوان اقتصادی هم اون نگاه میکنه چه کنم ثروت بیشتر شه چه کنم قدرتم بیشتر شه شهوت حیوانات به محضی که شهوتی میشه اصلا کاری نداره که اینجا کجای کیا هستن کی میبینه کی نمیبینه روز شب این مال او گله این مال او گله اصلا چیزا از خوش نمیپرسه انسان تربیت نشده ما هم وقتی تقوا نداریم تقوای جنسی نداریم این حیوانات لذا طرفدار مطلق آزادی جنسی میگه یعنی چی ازدواج و حقوق و حرمت و اخلاق و حجاب و این چیزا یعنی چی هر وقت هر کس شهوتی شد به هر شکلی که میشه و لذت میبره خودشو ارضا کنه دیگه کار میرسه به اینکه میگه آقا میگه هم جنس بازی جزء حقوق بشر است اینا میشه جزء حقوق بشر خب اینا ببینید تقوا یعنی قدرت عقلانیت بشر اینقدر قوی میشه که میتونه تشخیص بده درست رو از نادرست تقوا عقل رو زیاد میکنه بی تقوایی ماها عقل ما رو فلج میکنه از کار میندازه عقل آدم رو دیدیم ما وقتایی که عصبانی میشیم، مثلا خیلی عصبانی میشیم، اینا یه چیزایی میگیم که بعدش که عقلمون سر جاش میاد هر چی فکر میکنیم خودمون باور نمیکنیم یه حرفا رو زدیم، ولی زدی. تو روایت مفهمات عصبانیت شاخه از جنون است، یا شهوت. اتفاقا روایت از حضرت امیر هم هست، فرمود شهوت هم یه نوع جنونه، یه کارهایی میکنن مذکر و مؤنث که اگر عقلانی نگاه کنی اصلا کل کارش مسخره است، اصلا یعنی چی؟ ولی این غریزه خداوند میگذاره یه جایی، متأ این غریزه رو میتونی با مدیریت عقلانی و اخلاقی همون غریزه رو تبدیل کنی به عبادت، که یعنی آمیزش زن و شوهر میشه عبادت، خشمت در مسیر حق کنترل شده میشه جهاد فی سبیل الله عبادت، شهوتت هم میشه عبادت اگر با عقل مدیریت بشه به تعادل برسه. خب میگن تقوا هم قدرت عقلی رو زیاد میکنه، قدرت تشخیصه، آدم تشخیص میده، یه وقتی عقل آدم فلجه تشخیص نمیده اصلا. هممون کارهایی کردیم کوچیک و بزرگ که وقتی که شعور اون آمده سر جاش از خودمون تعجب کردیم که آخه چجوری تو این حرف رو زدی اونجا، چطوری این کار کردی؟ گاهی دیدی بعضی از برای شما تعریف میکنن، برای ما تعریف میکنن که یادت فلان جا اینو گفتی، نه واقعا خود آدم باور نمیکنه، میگه من اینو گفتم، میگه بله آقا 10 نفرم شاهد بودن، اون زمان هم موبایل نبود که همه هر کی هر چی میگه ضبط کنن یواشکی رو ببرن، میشد زد زیرش که اصلا من نگفتم، الان دیدی چطور ما رو لو داد. خب یه چیزایی میگیم خودمون باور نمیکنیم، یه کارایی میکنیم خودمون باور. یه آقای بود حالا نیست تو دفعه حساب تلفن ما رو جواب میداد و اینا، خیلی هم ظاهرش مؤدب و اینا، ایشون بعد سالا ما فهمیدیم جلساتی که ما میریم بیشتر این جلسات رو، چون مثلا گفتم آقا ما جلسات ما پولی، برای پول ما جایی نمیدیم، اگر کسی خواست چیزی بده و اینا شما میگیری میریزی به حساب همین مؤسسه که کتابا و نوارا رو چاپ و نش میکنن که اونا بشه کتاب چاپ کنن. چند سال ما دیدیم که هر جا ما میریم مثلا هیچ کس چیز نمیگه و اینا، گفتم خب. بعد فهمیدیم ایشون از همه اینا پول میگرفته، تو این 3-4 ساله که تلفن ها رو جواب میداد ایشون قربتن الله از همه پول میگرفته. بعد حالا اینو میخوام بگم که ما هممون چجوری، بعد بهش گفتم آقای فلانی چرا این کار رو کردی، هم آبروی من بازی کردی، هم تو چرا این کار رو. خودش میگفت که گفت فلانی آقای فلانی واقعا راست میگی، من همیشه الان فکر میکنم واقعا من چرا این کار رو میکردم، چون من خودم خلاف این حرفا رو به همه میزنم، به که دور و بریا، به بچه‌هام، به دیگران دوستا، آقا مواظب باشین این کارا رو نکنید. من الان فکر می‌کنم چجوری شده من توی چند سال این کارا رو خودم میگم، واقعا نمیدونست. یعنی یه کارایی میکنیم که خودمون میفهمیم غلط. خودش میگفت من چندین نفر تو همین قضايا نصیحت کردم بارها که آقا مراقب باشین این کارا درست نیست، میکنم. این رئیس بانک که در رفت یک نطقی از این رو من توی جایی که دوستان تو اینترنت شروع نشون داد، آقا اگه بدین چقدر قشنگ حرف زده در مورد که فساد مالی چقدر بده، هیچ کس به خوبی نمیتونه حرف بزنه. تمام کارمندای بانک نشونده نشسته اینجا مثل بنده، شروع کرده به صحبت، میگه که اموال مردم در بانک امانت، خانواده ها باید اعتماد کردن به ما اینا رو گذاشتن. آقا یک صحبتی کرده از زیباتر نمیشه حرف زد. خود یه آدم به همینه کنان رو در میره میشه تو کانادا کاخ میخره و کجا میخره، اینجوریه انسانی همچی موجودیه. یعنی من و شما هم هممون همینطوریم، در خطر این کارا هستیم، مگر اونایی که واقعا تقوا پیدا کنن. میدیم میدونیم کار غلطو میکنیم، بعدم که بهت میگن خودت گیج میشی که چجوری شد من این کار کردم. این انسان. حالا ببین قرآن میفرماد که روزه بر شما واجب شد چنان که بر قبلی ها، من اونا به ایتی کش کردم لعلکم تتقون. چرا استدلال میکنه قرآن؟ اصلا اگه این لعلکم تتقون نبود چیکار میشد؟ میخواد بفرماد که آقا احکام الهی همه حکمت و علت داره، ما همینجوری حکم نکردیم به شما. تمام احکام که شما گاهی علت یا حکمتشو نمیدونین و نمیدونین چرا اتفاق افتاده، اینا همه علت و حکمت. مثلا روزه، هدف از روزه این نبوده که شما گشنگی بکشین، زجر بکشید. هدف یه اتفاقی که در روح و شخصیت شما باید بیفته و او یک عقلانیت شما قوی شه، قدرت تشخیصتون میره بالا وقتی بر نفستون مسلط میشید. دو، اراده شما، انتخاب شما، آزادی شما درست مدیریت میشه. میتونه بخوره، نمیخوره. اگر اسید تونست بخوره و نخورد، فردا میتونه دزدی بکنه و نمیکنه، میتونه خیانت جنسی بکنه و نمیکنه. اما کسی نمیتونه چیز کنه، جلو خودشو بگیره، تمرین نمیکنه، این وقتی ما شکم من نمیتونم یه روز نگه دارم، من میتونم فردا جلوی هزار تا وسوسه قدرت و شهوت و ثروت و ناموس مردم و آبروی مردم و جلو اونا میتونم مقاومت کنم، مقاومت جنسی و شهوی میتونم بکنم. اینم یک دلیل که قرآن وقتی میفهمد لعلکم لعلهم این لعلهم لعلکم ها لعلهم یتذکرون لعلهم فلان، این باشد که به یاد بیاورند، باشد که درست انتخاب کنند، باشد که تقوا یابند، یعنی تمام اینا علت هدف داره، یعنی استدلال داره، توضیح داره. این یعنی چی؟ یعنی تو میتونی بفهمی، ممکنه همه علتش نتونی بفهمی، اما اجمالا میتونی. تو ممکن نتونی بفهمی چرا نماز صبح 2 رکعته، چرا نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت، ولی چیزایی هست که نمیتونی بفهمی، اما اصل مسئله نماز رو میتونی بفهمی. چرا این لعلکم لعلهم یعنی چی؟ یعنی شما هم قدرت تشخیص دارید و به عقل شما ما اعتماد کردیم، ازش استفاده کنید. از این باز واضح‌تر قرآن کریم آسیب شناسی میکنه درک عقلی رو، میفهمد عقل حجت الهی چیه. اما همین عقل اگر مدیریت نشه، حفاظت نکنی ازش، مواظبش نباشی، درست به کار نبندی، بهش حمله کنی، عقل رو بذاری زیر پات، همین عقل تبدیل میشه به ضد خودش. یعنی عقل شیطانی، عقل رحمانی میشه عقل شیطانی، که دیگه اون عقل نیست، اون نفسه دیگه، به اون عقل نبا، چون عقل شیطانی ما نداره، عقل حتما الهیست. امام صادق اون حدیث جنود عقل و جهل رو حتما دیدید دیگه، اصلا میگن دو تا سپاه توی عالمه، سپاه توحید و سپاه شرک و کفر. سپاه توحید رو نمیگن جند الله، میگن جنود عقل، یعنی جنود عقل همون جنود الله. طرف مخالف الله چی میشه؟ میگه جنود جهل، یعنی کفر و شرک و نفاق و گناه و فساد و خیانت و ظلم، اینا همه جنود جهل هست. یعنی همه اینا وقتی اتفاق میفته که عقلتو به کار نمیبندی، با عقل یه اتفاقات نمیفته. اصلا نمیشه گناه با عقل، گناه فقط با تعطیل عقل، ظلم عقلانی نمیشه. اینه نگاه قرآن به عقل. میفهمید وقتی دارید گناه، دروغ میگه، خیانت میکنی، چه تو اونجا عاقلانه عمل نمیکنی، اصلا اونجا جاهلانه احمقانه داری عمل میکنی، سفیهی، یا هم عقل تو آگاهانه میذاری زیر پا. این عقل اما لغزش داره، این عقل ممکنه بلغزه، آسیب پذیره، مطلق نیست، امکان خطا، امکان تعطیل شدن، امکان سوء استفاده از عقل علیه فلسفه عقل، همین نقشه های شیطانی که میکشن که اشغال کنن، ظلم کنن، دروغ بگن، خیانت بکنن، این همه نقشه ای که بشر میکشه برای خرابکاری، اگه برای درستکاری نصفشه از عقلش استفاده میکرد و از یک جور دیگه بود. تو ژاپن میگفتن که پلیس ژاپن از دست ایرانیایی که اونجا هن نقشه های پیچیده ای که میکشن که عقل ژاپنی اصلا نمیفهمه، اینا علی گیت شدن. بعد میگم یکی مثلا میگفتش که ما مدت ها میدیم تلفن های عمومی ما یه عالم مصرفه ولی توش پول نیست اصلا. بعد فهمیدیم این کار ایرانی هاست و میدانن یخ به شکل سکه درست در میارن میندازن فلان، یا پول به نخ میبنده میذاری تو باز میکشه بیرون. از این نقشه ها میگه ما سال ها هی نقشه میکشیدیم که این نقشه این ایرانی ها رو چجوری کنترلش کنیم، آخرم اونا بردن ما شکست خوردیم. اینجوریه عقل، ولی اینجوری. بعد حالا همی آدم اگه عقلش تو مسیر درست بکار میدن 100 بار مشکل خودش حل میشد. حاضر نیستیم مشکل خودمو حل کنیم، نقشه میکشی که چیکار کنم که کار نکنم. ببینید دیدید بعضی از ما برای که کار نکنیم اینقدر زجر میکشیم که کار نکنیم، در حالی که اگه 1/100مشو او زجر رو بکشی که کار بکنی مشکلت حله. یعنی 10 واحد انرژی مصرف کنی کار کنی مشکلت حله، 100 واحد انرژی مصرف میکنی که کار نکنی. اینجوری ما گفت که همین یاران ها رو دیدی چیکار کردیم، همه سا آفریدیم، 73 میلیون جمعیت، 75 میلیون ثبت نام کرده ملت، حماسه آفرید، دست خودش هم نیست. حالا البته من نمیخوام بگم کار بدی شده یا دفاع بکنم، نمیخوام بگم اینجوریه دیگه. یکی از دوستان میگفت که هر انفجاری تو میشه، از انفجار تو کربلا تا انفجار تو دیسکوهای تایلند، نصف قربانی ها ایرانی هن. هر دو جا. خب اینم یک نکته که قرآن راجب لغزش های عقل، راجب لغزش های عقل صحبت میکنه، میگه که این عقل رو ما بهتون دادیم برای که ازش درست استفاده کنید در مسیر دنیا و آخرتتون، هر دوش رو تأمین کنید. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته، این دنیای خوب آخرت خوب، دنیای متعادل با کمترین غم و حزن و تنش آخرت خوب. همین ولی میگه این عقل مواظب باشید، این عقل آفاتی داره، اگر ازش مراقبت نکنید، درست ازش استفاده نکنی، به موقع استفاده نکنی، این عقل به ضد خودش تبدیل میشه، تبدیل میشه به شیطنت. دقت میکنید، زرنگی کیاست، ما یک کیاست داریم یک شیطنت داریم. طرف آمد به حضرت امیر گفت آقا این معاویه خیلی زرنگ و کیسه. حضرت فرمودن کیس نیست، اینا شیطنته، بلا این زرنگ بازی ها رو ما بیشتر بلدیم، منتها دست منو تقوا بسته، این دروغ میگه، تهمت میکنه، تحریف میکنه، یکی رو میخره، یکی رو میکشه، یکی رو فریب میده، من این کارا رو نمیتونم بکنم، یعنی میتونم، نباید بکنم، نمیکنم، من میخوام با روش درست مبارزه کنم، این به روش غلط، اینا زرنگی نیست اسمش، اینا کیاست نیست، اینا شیطنته، اینا عقل نیست، عقل آفاتی داره. این که قرآن به آفات عقل اشاره میکنه که مزاحم داره، همونطور که حواس شما ممکنه تهدید بشه، یه وقتی بینی شما درست بوها رو تشخیص نده، بینی رو دادن برای استشمام و تشخیص بو، ولی یه وقتی درست کار نمیکنه، مشکل پیدا میکنه، زکام میشی، یه مرضی میگیری، رگا موی رگاش سلولاش، گوش رو داده برای درک صدا، از طریق صدا حقایق رو توی عالم ماده فهمیدن، ولی گوش کار نمیکنه، خب حواس خطا میکنه، چشم خطا میکنه، یا از کار میفته، یا شما خطای چیز میکنن دیگه، دیدید که گاهی یک تصویرای میکشن کاملا موازیه، ولی شما چشم درک عقلی که از چشم، تصویری که از چشم میرسه به عقل، میگه قطعا اینا موازی نیست، در حالی که موازیه. همینطور که حس، درک حسی آفاتی داره، درک عقلی هم آفاتی داره. اینجوری نیست که شما فکر کنی همیشه عاقلی، ما خیلی وقتا عاقل نیستیم، اصلا عاقلانه تصمیم نمیگیریم، عاقلانه حرف رو میزنیم، این همه که ما با آدم ها به خودشون صدمه میزنن عاقلانه است مگه؟ مثلا این که معتاد میشه مواد مخدر، خودش و خانوادش و همه چیزش و دین و دنیاش رو نابود میکنه، این مگه عقل نداشته؟ داشته، استفاده نمیکنه، از عقل درست استفاده نمیکنه، عقلت تعطیل کرد. وقتی که رابطه عقل با خدا قطع میشه، این همین عقل علیه خودت کار میکنه، یعنی طرف میره نقشه میکشه که خودش زودتر نابود کنه، که میره نقشه میکشه هی مواد پیدا کنم چیکار کنم، مصرف کنم چیکار کنم، تو داری نابود میکنه خودتو، یعنی عقل تو به کار انداختی برای انتحار و نابودی خودتو، زن و بچه تو، آبرو تو، خانواده تو، همه چی، همش نقشه کشیه دیگه، دست و پاش که نقشه نمیکشه دیگه، داره با همون عقلش نقشه میکشه علیه خودش. حالا او روشنه، خیلی مواردم کارهایی که ما هم میکنیم همینه، داریم از عقلمون علیه خودمون استفاده میکنیم، منتها مثل او معتاده لو نرفتیم.